رعوب لف آسمان تدائی میشه باز مصیبت شام
با هر قدم میباره چشام به یاد غم سه ساله تو با هر قدم میسوزه دلم ز قد خمه سه ساله تو با قصد قربت واسه زیارت از دختر تو دارم نیابم
یه سلام مشرقی جئتو فی الاربعین یا حبیبی حزن زینب معی احفو للمضجع یا حبیبی لا ترد یدی یا شفی یا غدی یا حسین یا سما المشرقین جئتو فی الاربعین یا حبیبی حزن زینب معی احفو للمضجع یا حبیبی لا ترد یدی یا شفیع غنی یا حسین
درود بر همه شما دوستان عزیزم، از این که همراه ما در اینجا شب نیست هستید بی نهایت سپاسگزارم. چقدر توی زندگیتون صبور هستید و از این صبر کردنها چقدر نتیجه گرفتید؟ تماس بگیرید با شماره تلفن ما 22-65-29-96. ما همچنان در خدمت حجت الاسلام و المسلمین علی اکبر بیات، کارشناس مذهبی برنامه هستیم و راجع به همین موضوع هم گفتگو میکنیم. حاج آقای بیات، توی بخش قبلی از تعریف صبر گفتید، حبس نفس و رعایت شرع و عقل توامان. روایتی هم از پیامبر داشتید که آدمهای صبور سه نشانه دارن: اینکه کسل و خسته نشن، اینکه بیتابی نکنن و اینکه شکوه و اعتراض نداشته باشن. حالا من جوون دوست دارم تمرین کنم با خودم، دلم میخواد که توی هر سن و سالی که هستم از همینجا به بعد صبر رو تمرین کنم، آدم صبوری باشم. باید چی کار بکنم که صبور بشم؟ باید چه ویژگی هایی رو در خودم تقویت کنم یا اصلا به وجود بیارم؟ شاید نداشته باشم.
حقیر هرش بررسی کردم در میان ملزومات این که انسان چه کند که به صبر برسد، دیدم یکی از یعنی در حقیقت اون سه تا فاکتوری که پیدا کردم به نظر حقیر از همه مهمتر بود. اگه فرصت بشه به این سه تا بپردازیم بالا تا به سعه برنامه وقت برنامه. یکی از شاید
اتفاقا فرصت خوبی هم هست، چون الان شنونده های ما تو این ساعت بامداد دارن اشان. یه جورایی بی دغدغه برنامه رو میشنون دیگه، شاید بیشتر متمرکز باشن و توی آرامش خاصی به فکر فرو برن و یه تمرکز خاصی داشته باشن. بفرمایید.
یکیش بحث علم و معرفت و آگاهی است، بعد وعده های الهیه، سومم تأثیر مزاج اینا که خیلی مهمن. بحث علمی دقیقی بزرگان زیل اینها داشتن.
تأثیر مزاج؟
بله تأثیر مزاج.
اولی چی بود آقای بیان؟
اولیش علم و معرفت آگاهی.
علم و معرفت و آگاهی.
الان مثلا ما یه نمونه عرض کنیم. ما خیلی میشنویم که ولایت کلیه الهیه، یه بحث مثلا شاید جوانو فرار کنن، بعضی بگن اوه این چه حرف سنگینی ولایت کلی. اساسا ولایت اصلا یعنی چی؟ مثلا میگیم اینها صاحبان ولایتن، امام اس ولی امر مس. چرا میگیم ولایت؟ حالا بزرگان تو بحث لغت یا بحث اصطلاحی یا هرچی مفهوم شناسی گفتن ولی ای قربه، ولایت از قرب میاد،
دوستی،
نزدیکی. احسن، دوستی، عشق وقتی اومد جلو تو نزدیک میشی، وقتی نزدیک شدی ولایت ایجاد میشه. این ولایت در حقیقت شما وقت میگه المجالسه تو مؤثره، وقتی شما با هر کی بنشینی تأثیر میگیری، تأثیر و تأثیر رابطه متقابل. حالا وقتی کسی به خدا نزدیک شد،
به قول شارکم که بگو با کیان زیستی که تا من بگویم کیستی.
وقتی کسی با خدا نزدیک شد، خب یکی از صفات خدا که علم تبدیل به اسم شده، شده علیم. اسم در حقیقت هر چه علم و حکمت است نزد خداست دیگه. کسی که به خدا هر چقدر نزدیکتر بشه، همون مقدار علم از خدا اخذ میکنه. رجوع کردید این علم و آگاهی باعث میشه که یک نگاه مشرف به عالم داشته باشه، از بالا عالم رو نگاه کنه. مثلا اینکه
کار همه ما هست،
برای همه این امکان وجود داره. اینی که حالا یکی توفیق، حالا بگیم نگیم توفیق چون باید معنا بشه، نتونسته به هر دلیلی بره دانشگاه یا بره حوزه، یا اینم راه برش مسدود نیست. اینها علم فکریه، اینها علم شهودی و اون علم ملکوت. اصلا علم مربوط به ساحت قدس و ملکوت عالم علم، چون از اسم خدا، صفت خداست. اصلا اون کسی که علت تامه عالم شدن من و شماست، علیم علل اصلاق، این خداست و اون از ملکوت تفهیم میکنه. شاید من خیلی عبارات و اصطلاحات جمع کنم توی کاغذ و همش سیاهه بشه، هیچی هم نفهمم. لذا میگه آقا به نظر شما سیگار ایراد داره؟ بله خیلی مضر. بعد میبینی تو خلوتش میکشه. چرا؟ این چون به شهود نرسیده، یعنی اینو درک نکرده. لذا میفرماد العلم نور یغذفه الله فی قلب من یشاء. یه جا میفرماد فی قلب من اراده یهدیه. هر کیو خدا بخواد یا خودش اراده کنه که خدا بخواهد، بهش این علم رو عطا میکنه. لذا امام سجاد به حضرت زینب سلام الله علیها میفرماد انت بحمد الله عالمت و غیر معلمه. این غیر معلمه یعنی چی؟ یا فهمت و غیر مفهمه. یه عالمه هستی که معلم ندیدی، معلم تو خدا بود. از کجا؟ یا پیغمبر ما چند تا کلاس رفته؟ کی استادش بوده؟ کی یکی تو تاریخ بیاره که پیغمبر رفته سر کلاس درس و حوزه و دانشگاه؟ نه. از کجا جوشیده در درونش؟ از درون دیگه، خدا القا کرده. در حقیقت القاعات سبوهی حق تعالی بر قلب مقدس پیغمبر هستش که حالا بحث‌های علمی بماند. حالا این وقتی شما از طریق علمی بری جلو، یا نمونه من عرض کنم کارگاهی تو یکی دو دقیقه سری، وقتی نگاه میکنی به قرآن که امام سجاد در کنز الامال میفرماد من اراده علم الاولین و الاخرین، هر کس اراده کرده علم اول و آخر کائنات رو برداره چه کنه؟ یه همچین سعه وجودی داره، میخواد همه علوم رو برداره. میگه فلیصور القرآن، با سه نقطه است، یعنی شخم بزنه قرآن رو، عمیق شه. تو همین قرآن آیه 6 سوره انشقاق علت سختی ما رو بیان کرده، این سختی هایی که تو دنیا هست. میفرمایید خودش اینو معرفت افزاییه که باعث میشه انسان به صبوری برسه. یا ایها الانسان، الف و لام هم آورده، یعنی همه انسان ها. انک کادحون، کادح یعنی رونده ای که با رنج و سختی حرکت میکنه. به چه سمتی میری؟ الا رب بکه، داری میری به سمت پروردگاره. دوباره تاکید میکنه کدحن، با سختی، یعنی اصلا این نشأه طبیعت همراه با سختیه، محال ممکنه سختی نباشه.
کچی بشه، یعنی رو بپذیرین که سختی همیشه
کچی بشه. نتیجه این سختی برای چیه؟ اینجا ببینید چه معرفتی به انسان میده. ف پس خوب. برای چی سختی دیدی؟ ف ملاقیه تا الارب بکف و ملاقی، این های زمین برمیگرده به مرب بکف، برای اینکه پروردگارتو ملاقات کنی. خب چرا سختی ببینم؟ میگه که لا یمسو الا المطهرون، نمیشه مزاج عالم. حالا تو بحث مزاج شناسی شاید فرصت نشه الان یه پرانتز باز کنم. مزاج عالم بر اساس طهارته. هیچ کسی از خورشید بی طهارتی ندیده، از زمین بی طهارتی ندیده، از نظام تکوین بی طهارتی ندیده. توجه کردید؟ اگر کسی برخلاف مزاج عالم عمل کنه، تو هر قسمی از شؤون زندگیش بی طهارتی نشون بده، عالم فشارش میده. مثل طلایی که میذارن تو بوته تو تنور، داغ داغش تو کوره، داغ میسوزنش تا ناخالصیاش بره دیگه، کف کنه.
الان حاجی باید مثلا اگه بخوایم مستاقی به این موضوع بپردازیم، همونطور که اشاره هم کردم، خیلی از جوان ها الان دارن صدای شما رو میشنون و خب زمان مناسبی هم هست که بیشتر تأمل کنن و فکر بکنن. مستاقی اگر بخواید بپردازید، چه مواردی میتونه کمک بکنه به من جوان که صبور باشم توی زندگیم؟ چه چیزهایی رو رعایت بکنم متوجه بشم که دارم موفق عمل میکنم، آدم صبوری هستم الان؟
اولا از شود اینکه علم و معرفت و آگاهی رو ببره بالا، یعنی بره سراغ معرفت، یعنی حداقل خودش رو بشناسه. الان این بحث روانشناسی که بنده حقیر تحقیقا عرض میکنم، حالا تو غرب هست به نام روانشناسی، در اسلام میگه نفس شناسی. ما چقدر خودمونو میشناسیم؟ چند تا کتاب جوانای عزیز ما، هم جوانای عزیز ما که اهل الحمدلله مطالعه و اینها هستن، خب رمان میخونی خب خوبه، کتابای داستان میخونی خوبه، کتابای تحلیلی سیاسی اقتصادی هست،
راجع به شخصیت و ویژگی های خودمون هم
در خصوص خود چند تا کتاب مطالعه کردی. من حدیث نفس برای خودم میخونم، آیات الله شده کتاب خیلی محکم غنی که در اون مایه داره، مثلا معرفت النفس از علامه حسنزاده که ابو علی سینا عصر حاضره بخونی که شما چه عوالمی در وجود خودت داری. چرا امیرالمومنین میفرماد خودت رو بشناسی، خدات رو شناختی؟ مگه من چه ارتباطی با خدا دارم که خودم رو بشناسم، خدا رو شناختم؟ این چه ارتباطی؟ یعنی وقتی خودت رو بشناسی، یکیش اینه که خیلی هم این قصه مهمه، یکی هم ارتباط، یعنی در حقیقت رفتن سمت، به این سمت رفتن که اعتماد کنی به وعده های خدا. این که خدا و بالاخره ما مسلمانیم، ما به سر اعتقادات معتقداتی داریم که باید با اونها زندگی کنیم، نمیشه که ولنگوار باشیم. بی اعتقاد که نیستیم که، الحمدلله. این اعتقادات کجا جمع شده؟ باید اینا رو به رفت سمتش بهش اعتماد کرد. حالا تو بخش بعدی برنامه
نکته خوبی بود اتفاقا اشاره کردی، چون زمان این بخشمون هم به پایان رسیده. انشالله راجع به همین موضوع یه بخش بعدی به تفصیل صحبت کنیم. ممنونم ازتون حاج آقای بیات. اونایی که رشتهشون ریاضی و تجربی بوده و با جدول مندلیف آشنا هستن، اینی که میخوام بگم و خوب میدونن که سند یکی از این خونه های جدول مندلیف به اسم نوک مداد من و شماست. گرافیت یک شکل از کربنه، شکلی که چون تحمل تب و تاب فشار رو نداشته نشسته زیر سایه چوب و شده نوک مداد. اما وقتی همین عنصر ششم جدول تناوبی زیر فشار صبوری میکنه، به جای نوک مداد میشه الماس. اون وقت میشینه داخل موزه ها و گنجینه ها، کسی هم نمیتونه روش قیمت بذاره، انقدر که ارزشمنده. همیشه هم روی دست میشینه نظیر اون. از همین اول جوانی میشه گرافیت بودن یا الماس شدن رو هدف گذاری کرد. انتخاب با خود ماست و بستگی به ظرفیت کاسه صبر و تحملمون داره.
ما دوستان دو تا با هم پیر هستیم و این کار و پسرم برادرم هم بودن که دوستان سروش نرزه بدیم هم ببینیم خانم ما آقای نو و هم ساعت هفت که خب قضا رو میاد.
مش 11 ساله تو این کار هستم. بچهای اعصاب روان کنترل، بچهای اعصاب روان مراقبت از بچهای اعصاب روان. اصلا فکر نمی‌کردم بیام تو این محیط یا تو این کار وارد بشم. دیگه حالا تصادفی شد که من اومدم تو این محیط کار و از پایه حالا مراقبت شروع کردم و اینا تا دیگه رسیدم حالا به این مراحل بالاتر.
پس این آدم‌هایی که توی اینجا زندگی می‌کنن چیه؟
افرادی که اینجا هستن دچار اختلال روان هستن، یه عدهشون بد سرپرستن، یه عده بی سرپرستن، یه عده هم که سرپرستن. خب واقعا نگهداری خانواده از این بیمارا خیلی سخته براشون. ببینید مثلا ما هیچ مادری حاضر نیست بچه‌شو یه جایی رها کنه یا ول کنه، حالا تو هر سنی که باشه. ولی خب متاسفانه بچهای اختلال روان دیگه اینقدر هم خود خانواده درگیره هم خود بیمار دچار مشکلات میشه که کنترلشون واقعا سخته تو خونه. یعنی حتما باید توی مکانی باشن، تحت مراقبت باشن، تحت درمان باشن، مشاوره باشن، اینکه بتونیم یه جورایی کنترل کنیم اون بیماری را و اینا به جامعه برگردن. واقعا
سلام. سلام، حال شما خوبه؟ خوبه شما؟ خوبی شما؟ معلم میم شه شما؟
خسته نشدی؟
سلام. خسته که بعضی وقتا آدم کم میاره جای دروغ بگم، ولی خب یه جورایی اون خستگی هم یه جاهایی با یه کارهایی که افراد دیگه میکنن، حالا بالاخره آدم میبینه اونم با ذوق و شوق میان مثلا تو این محیط، دیگه اونم خستگی یه جورایی از تن ما هم در میاره.
خب اینجا با کسانی شما سر کار دارین که یک ذره به ظاهر شبیه بقیه نیستن. اولا صبور بودین یا نه صبور شدین؟
والا من کلن آدم صبوری هستم، ولی خب واقعا تو این مسئله بعضی جاها واقعا آدم خیلی کم میاره. یعنی حتی هر چقدر که صبور باشی یه جاهایی ممکنه خسته بشی، ببری، مثلا رها کنی، بگی نه دیگه مثلا من دیگه برم دیگه، مثلا اینو رها کنم این کارا. ولی خب یه جاهایی هم نه، واقعا یه افرادی یه کیسایی رو میبینی مثلا خب مثل هستی بچه‌های کوچیک‌تر رو واقعا آدم یه جورایی عذاب وجدان هم میگیره دیگه، مثلا که تو که میتونی بهش کمک کنی مثلا تو این سن تو این شرایط، خب چرا مثلا موقعیت دست بدی؟ اینا شاید یه امتحانی از طرف خودم میدونم که برای خودم که ببینم مثلا من چه جور آدمی هستم، واقعا تو سختی ها تحملم چقدره و اینکه واقعا یه راهی برام گذاشته که بتونم به بقیه کمک کنم. این واقعا نعمت بزرگیه، الان میفهمم، یعنی تو این سن و تو این شرایط واقعا درک میکنم واقعا یه راه روشنیه که جلوم هستش که بتونم به این بچه ها کمک کنم و اینکه سلامتی به من داده که به این بیمارا واقعا دست اینا رو بگیرم. واقعا این توانایی قدرت داده به آدم، یعنی واقعا خیلی کسایی هستن همکارا مثلا خب خیلی جاها مثلا آدم میبینشون نالانن یا خستن دیگه، ولی خب خوشبختانه من روحیم جوری نیست که بخوام خیلی بشکنم حالا یه چیز کنم، سعی میکنم حالا یه چیزایی هست بیشتر تو خودم میریزم ولی خب میگذره دیگه.
می گفت صبر اسم یه گیاهه با میوهی زرد رنگ و خیلی خیلی تلخ، ولی این زرد تلخ وش درمان خیلی از بیماری هاست. باید تلخیشو به جون خرید و زردیشو به رو نیاورد، باید اصارشو جرعه جرعه سر کشید مثل گلاب که اون هم تلخه، باید با تلخی صبر به مساف تلخی های زندگی بریم، منفی در منفی مثبت، تلخی در تلخی شیرینی. این رو برای بچه هایی که خیلی اهل ریاضیان میدونن که منفی در منفی مثبته و انشالله که توی زندگیمون از صبری که راجع به مسائل و موارد مختلف داریم به یک نتیجهی برسیم، یک نتیجه مثبت و حالمون خوب باشه که هدف هم همینه. ممنون که روی موج اف ام ردیف 88 همراه هستید با اینجا شب نیست. یک بار دیگه سال روز فرارسیدن اربعین حسینی رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض میکنم و از همه شما دوستان عزیز التماس دعا داریم.
سلام، شب بخیر. بعضی ها تصور میکنن صبر یعنی پذیرش مشکلات و کوتاه اومدن در مقابل دغدغه ها و نگرانی ها. البته این نوع صبر در ظاهر خوبه، ولی در واقع موجب پرتوقع‌تر شدن افراد هم میشه. آدم صبور واقعی کسی که ضمن پذیرش واقعیت ها و مشکلات برای رفع اونها هم چاره اندیشی میکنه. وقتی صحبت از صبر میشه همه ما یاد صبر حضرت زینب سلام الله علیها میافتیم. ایشون در حادثه عاشورا خودشون حضور داشتن و از نزدیک شاهد بودن، اما میدونیم که بعد از واقعه عاشورا حضور بسیار مقتدرانه در مجلس یزید داشتن با سخنرانی قراری که گفتند و گفتند که ما جز زیبایی چیزی ندیدیم. این انسان بزرگوار نمونه یک انسان صبوره که در عین اون چیزی که مشاهده کرد سعی کرد که کاروان خودش رو کنترل بکنه و اونها رو به آرامش بده. بنابراین سعی کنیم این گونه صبر رو برای خودمون ایجاد کنیم.
از سلام و ادب دارم خدمت شما و کلیه دندانکاران محترم. در مورد صبر من فکر میکنم خب کسانی که صبر و بردباری رو تو زندگیشون به ویژه در دورانی که به هر حال مشکلاتی در زندگیشون حاکم شده پیشه کردن، اینها به مرور زمان این مشکلات رو با صبر و بردباری از سر راه برداشتن و از بین بردن. و من فکر میکنم خداوند هم انسانهای صبور و بردبار رو دوست داره و این رو هم شنیدم که خداوند با صابرین. با تشکر هستم، خدا نگهدار.
توی زندگیتون چقدر اهل صبر هستین؟ از این صبر کردنتون چقدر نتیجه گرفتین؟ تلفن ما 2265-2996.
عرض سلام و وقت خیلی خدمت عزیزانمون در رادیو جوان. جا داره که عرض تسلیتی داشته باشم به مناسبت اربعین سالار شهیدان حسین رضا علی علیه السلام و در رابطه با صبر اکبر بزرگمهر هستم از خرم و قزلرستان. صبر و ظفر میگن هر دو برادرن و امیدواریم که انشاءالله ما صبر و مشکلاتی رو که به قدر راه بود داشته باشیم که بتونیم به شکستامون غلبه پیدا کنیم و پیروز بشیم در برابر همه مشکلاتی که سر راهمون قرار گرفته.
سلام عرض میکنم و اربعین حسینی رو تسلیت عرض میکنم خدمت همه مردم عزیز کشورمون. وقتی واژه صبر میاد که راجبش صحبت بکنیم، نمیدونم چرا خود به خود آدم میره رو به سمت حضرت زینب سلام الله علیها و اینکه این خانم علارغم ظلم بالعینه‌ای که به ایشون خانوادهش و برادرش شد، اما واقعا با صبوری رامی که در معرض خطر و حتی از بین رفتن بود نجات داد. به قول اون شاعر که فرمود کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود. صبر یعنی اسره بزرگی مثل زینب. امیدوارم که در همه اعمالمون، در همه افکارمون به حضرت زینب سلام الله علیها اقتدا کنیم و صبر رو پیشه کنیم. خدا نگهدار همه.
خیلی ممنون که ما و اینجا شب نیستی ها رو در تجربه های خودتون شریک میکنید. چقدر توی زندگیتون صبر کردید؟ چقدر نتیجه گرفتید؟ تلفن ما 2265-2996.
با سلام و شب بخیر به همه اینجا شب نیستی ها و تسلیه درد میکنم اربعین حسینی رو. صبر پیشه کردن به نظر من خودش یه عبادته، چون صبر کردن باعث میشه که تحمل آدم بر اون کاری که میخوای انجام بدی رو با عجله انجام نمیدی و اصول صبر ما که در ذهن خود بنده هم هست حضرت زینبه که با اون همه مشکلات صبور بوده و صبر باعث میشه که آدم به نتیجه مطلوب میرسه.
بله ممنونم که تماس میگیرید با شماره تلفن 2265-2996 و از تجربیاتتون به ما میگید. من همچنان میزبان حجت الاسلام و المسلمین علی اکبر بیات، کارشناس مذهبی برنامه هستم. از صبر گفتیم، تعریف صبر و از تأثیر علم و معرفت در صبر و صبوری، اما رسیدیم به بخش پایانی گفتگوی من با حاج آقای بیات و اون هم حاج آقای بیات توی بخش قبلی اشاره کردین که اعتماد به وعده های الهی میتونه در صبر و صبوری مؤثر باشه. یکم راجع به این موضوع بیشتر برامون توضیح میدید که چقدر تأثیر داره اعتماد به وعده های الهی در صبر؟
بله خیلی شاکرم خدا رو که الحمدلله ما ذیل قرآن حرکت میکنیم و کتاب حق که هرچی درش حق و علم محض، که البته حکما در حکمت متعالی میگن همه چی قرآنه. ما یک قرآن کتبی داریم، این که قرآنی که دم دست ماست.
بله.
یک قرآن هستی داریم که این نظام آفاقیه که آیات قرآن هم اینا، اینا هم آیات قرآن. یک قرآن انفسی داریم که جان ما نون و القلم و ما یست، اون صد صد اون آیات درش صد صد نوشته شده. نسبت به این که انسان چه مقدار از اینو بتونه پیدا کنه. حالا بریم سراغ این آیه، آیه 155 سوره بقره میفرماد ولنبلونکم، اون لام تاکید یعنی قطعا بدون برو برگرد شما، ما شما رو دوچار بلا میکنیم. نبلونکم چه بلاهایی؟ منال بشیء منال خوف ترس، والجوع گرسنگی، و نقص منال اموال والانفس والثمرات. نقص در مالتون، جانتون، ثمرات میتونه کسب و کاسبی باشه، میتونه فرزندان انسان باشه. بعد بلا فاصله تو این آیه خدا میفرماد و بشر صابرین. واسه این کارو میکنیم که ببینیم کی صبر میکنه. که خیلی جالب بود الان، خب قصه کرونا اوج گرفته، متاسفانه خیلی از عزیزان ما دارن از دنیا میرن یا تو درد میپیچن به خودشون، خیلی هم سخته. من یه روایت خیلی جالبی دیدم از وعده های خدا. خب الان این جور وعده های الهی را اگه اعتماد کنه چقدر آروم میشه، که وقتی کسی مریض میشه خدای منان به ملائکه رو میکنه، میگه به یه ملک میگه برو قوه بدنشو امانت بگیر، مریض بیحال میشه. به یه ملک میگه برو قوه چشاییشو امانت بگیر، نمیچشه مزه ها رو. به یه مریض میگه برو رنگ چهرهشو بگیر، کم رنگ میشه، بی رنگ میشه چهره. به یه ملک هم میگه برو تمام گناهاشو نزد خودت امانت نگه دار، البته به غیر از حق و ناسا. این قصه اینجا خلط بحث نشه. بعد که خدا اراده میکنه این مریض خوب بشه، یکی یکی به ملائکه میگه اماناتتون رو برگردین. امانت بود دیگه، همه برمیگردونن، مریض سرحال میشه، رنگ چشش برمیگرده، قوه چشاییش برمیگرده، اما گناهاشو هرچی ملکی که نزدشه خدا بهش خطاب نمیکنه، گناهاش هم برگردون.
بله.
خدا تو فرمودی امانت نگهدار. خدا میفرماد من دیدم در حالی که از درد به خودش میپیچه، هر کی ازش میپرسه حالت چطوره، میگه الحمدلله، به جهت این شکری که از من، یعنی صبوری که در مسیر از شود شکر من نشون داد، همه گناهاشو بخشیدم. خب ببینید این چه وعده. حالا ما تو بحث اون آیتم قبلی عرض کردیم که چون لایمسو الا المطهرون، ما یه آلودگی هایی داشتیم، در فشار مشکلات قرار میگیریم. سوال، آیا امام حسین استغفرالله آلوده بوده که مصیبت ما اعظمه ها؟ سوال تو نماهنگ شما یه چیز جالب بود، خیلی من لذت بردم که گفت خیلی حسین زحمت ما رو کشیده است. اتفاقا امام حسین برای اینکه دستگیری کنه زیر بار این مشکلات رفت، یعنی نه برای خودش، اون که رسیده بود. لازم اون لحظات آخر عرفا اینم عرض کنم و ختم کلام، خیلی شیرین جوانای عزیز ما اینو بدونن، در ایام اربعین سواله که چرا امام حسین تو گودی قتل او میگه یا غیاث المستغیثین، مگه خدا همه وعده ها رو بهش نداد؟ چرا فرمودن به این جهت که خدا تو اون لحظه آخر از امام حسین امتحان گرفت، بهش گفت من هر چی وعده از مقامات عالیه دادم به تو میدم، ورق رو برمیگردونم، شهادت خودت و اسارت خانواده‌ات رو برمیدارم. امام حسین میگه یا غیاث المستغیثین، یعنی ورق بر نگرده. چرا؟ خدا که همه وعده ها رو گفت، من بدون شهادت و اسارت خانوادت بد میدم. باید. چرا امام حسین؟ برای اینکه اگر حسین ابن علی تو اون گودی قتلگاه نمیرفت، الان من و شما تو ایام اربعین گریان نبودیم که دستمون رو خدا به خاطر امام حسین بگیره ببره. همه ما خدا رو از طریق امام حسین شناختیم.
خیلی ممنونم ازتون.
سلامت.
حاج آقای بیات، حجت الاسلام و المسلمین علی اکبر بیات، کارشناس مذهبی، خیلی بهره مند شدیم از صحبت‌های شما.
ممنون از اینکه شما به مردم ما تحمل کردید.
خواهش می‌کنم. ممنونم از شما. اما از همه این حرف‌ها یک برایندی رو میشه نتیجه گرفت، اون همین که صبر رو میشه توی زندگی تمرین کرد. فقط کافیه که نسبت به خودمون و خلقتی که داریم شناخت پیدا بکنیم، معرفتش رو پیدا کنیم، آگاهی کسب بکنیم، و در کنار همه اینها که حبس نفس داریم، همون تعریفی که حاج آقای بیات داشتن، در کنار همه اینها اگر که شرع و عقل رو رعایت میکنیم تو امان، اعتماد به وعده های الهی داشته باشیم، و اگر آدم صبوری هستیم کسل نباشیم، بیتابی نکنیم، اعتراض و شکوه نکنیم، که انشاءالله این صبر ما ختم به خیر باشه. ممنونم از شما حاج آقای بیات، با شما خداحافظی میکنم. زنده باشید. از همه شما دوستان عزیز ممنونم ازتون. از همه شما دوستان عزیز ممنونم که همچنان ما رو در اینجا شب نیست همراهی میکنید. باشید برامون.
سایه میخونم باز تو مشایه، احب الله من احب حسینا،
احب الله من احب حسینا.
عجب شوری تو موکب هاست، حلبی کن
لباس احب الله من احب حسینم
احب الله من احب